ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. حسن روحانی درباره درگیری‌های قره‌باغ با رئیسان جمهوری آذربایجان و عربستان و ارمنستان تلفنی گفتگو کرد. رهبر جمهوری اسلامی از معاون اول رئیس جمهوری خواست تا نقش ویژه‌ای در قرارگاه اقتصاد مقاومتی ایفا کند. دفتر هاشمی رفسنجانی اخبار منتشر شده به نقل از مشاور خود را تکذیب کرد. سلام، شب شما بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با همتایان آذربایجانی و ارمنستانیش درباره درگیری‌های قره‌باغ تلفنی گفتگو کرد. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید که آقای روحانی در این تماس‌های تلفنی جداگانه از آقایان علیف و سرکیسیان رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان از آنان خواسته به آتش بس توافق شده در منطقه قره‌باغ پایبند باشند و آن را به طور دقیق اجرا کنند. آقای روحانی گفته است که ایران خواستار بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز چهارشنبه برای شرکت در نشست سه‌جانبه وزیران امور خارجه روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران روانه باکو شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این نشست همکاری‌های منطقه‌ای و راه‌های حل و فصل مناقشه قره‌باغ بررسی شد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با تأکید بر لزوم توقف فوری درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ از آمادگی ایران برای میانجیگری برای حل این مناقشه خبر داده بود. نیروهای نظامی منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه از برقراری آتش بس در این منطقه از نیمه شب گذشته خبر دادند. اما رهبر جمهوری اسلامی از معاون اول رئیس جمهوری خواست تا نقش ویژه‌ای در فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی ایفا کند. آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که بدون حضور رئیسان سه قوه برگزار شد گفت: با توجه به اشتغالات فراوان و گسترده حسن روحانی رئیس جمهوری، معاون اول او میتواند نقش ویژه‌ای برای فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی ایفا کند. قرارگاه اقتصاد مقاومتی نهادی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای اجرای دستورات ویژه او در پیگیری آنچه به نام سیاست اقتصاد مقاومتی نامیده می شود تشکیل شده است. رهبر جمهوری اسلامی در هفته های اخیر از دولت خواسته تا در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدام های عملی انجام دهد. با این همه او در اظهارات روز چهارشنبهش گفت به دنبال بالا بردن انتظارات و توقعات از دولت نیست. روابط عمومی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات منتشر شده از قول فردی که به نام مشاور اکبر هاشمی رفسنجانی معرفی شده بود را تکذیب کرد. خبرگزاری صدا و سیما پیشتر از قول این فرد خبر داده بود که تمام فعالیت‌های دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، تلگرام و اینستاگرام متوقف شده است. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت در اطلاعیه خود گفته که هر گونه اظهاراتی به نقل از مشاوران آقای هاشمی بدون ذکر نام آنها اعتبار ندارد. این دفتر با این همه درباره توقف فعالیت‌های مجازی حساب‌های منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی توضیحی نداده است. دو هفته پیش در توییتی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها. این توییت با واکنش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد که منتقدان برنامه موشکی ایران را به خیانت متهم کرد. اما به اروپا می رویم. به دنبال انتشار اسناد معروف به پاناما، پلیس سوئیس روز چهارشنبه دفاتر اتحادیه فوتبال اروپا یوفا را تفتیش کرد. یوفا با تایید این خبر گفته که قراردادهای مربوط به حق پخش تلویزیونی مسابقه های لیگ قهرمانان اروپا با یک شرکت درگیر در پرونده رسوایی مالی فیفا را تسلیم پلیس کرده است. پیشتر به دنبال افشای اسناد پاناما مشخص شده بود که یوفا حق پخش تلویزیونی مسابقه های فوتبال اروپا در سالهای 2006 تا 2009 میلادی را به صاحبان شرکت کراسترندینگ که در یکی از گریزگاه‌های مالیاتی ثبت شده بود فروخته است و این شرکت نیز آن را به 3 برابر قیمت به تلویزیون تل آمازوناس اکوادور واگذار کرده است. خبر این واگذاری با انتشار اسناد پاناما مربوط به شرکت موساک فونسکا در روزهای اخیر فاش شده است. اما در اینجا میشنویم مجله هفتگی صحنه، کاری از همکارم بابک غفوری آذر رو که نگاهی داره به مهمترین رویدادهای سینما و تلویزیون ایران در هفته گذشته.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم با مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا همراه باشید.
سینمای ایران.
روند استقبال از فیلم‌های اکران سال جدید در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی هم ادامه پیدا کرد و پخش کنندگان فیلم‌های مختلف از ثبت رکورد‌های تازه در این روزها خبر دادند. بر اساس ارقام اعلام شده از فروش فیلم‌های مختلف، روز 12 فروردین تبدیل به پرفروش‌ترین روز سال‌های اخیر در استقبال از فیلم‌های در حال نمایش شده است، آنچنان که برخی فیلم‌ها شاهد اکران 24 ساعته در این روز بودند. محمد رضا فرجی، مدیر کل دفتر سینمای حرفه‌ای وزارت ارشاد، فروش کل فیلم‌ها در نوروز 95 را بیش از 16 میلیارد تومان اعلام کرده است، رقمی که بالاترین رقم ثبت شده در تاریخ سینمای ایران برای روزهای نوروزی محسوب می‌شود. آقای فرجی، پرفروش‌ترین فیلم اکران نوروزی را من سالوادور نیستم با فروشی در حدود 8 میلیارد تومان معرفی کرده است. این فیلم نمایشش را نسبت به سایر فیلم‌های اکران نوروزی چند هفته‌ای زودتر آغاز کرد و توانست با استقبال از تبلیغات ماهواره‌ای پرتعداد به تدریج تماشاگران بیشتری را جذب کند.
ما الان برزیل هستیم، خیلی داره به موقعش می‌زد.
اینجای روژ لبه ناصر، این روژ لبه.
لب چیه؟ بابا چرا حرف در میاری لوژ؟
سعی تاسو
کنم. ای یو، دونت مادر، دونت سیستر.
پس از من سالوادور نیستم، دیگر فیلم کمدی اکران نوروزی 50 کیلو آلبالو پرفروشترین فیلم تعطیلات اخیر بوده است. فروش این فیلم 3 میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام شده است. فیلم های بادیگارد با 2 میلیارد و 100 میلیون تومان و ابد و یک روز با 1 میلیارد و 800 میلیون تومان فروش دیگر فیلم های موفق اکران نوروزی بودند. درباره دلایل موفقیت این فیلم‌ها نظرات مختلفی مطرح شده است. ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان و رئیس پیشین شورای صنفی نمایش، نهاد تعیین کننده و ناظر بر اکران سینماها در ایران، عوامل مختلفی از جمله شرایط اجتماعی را در موفقیت فیلم‌های اکران نوروزی مؤثر می‌داند.
واقعیت اینه که چند تا عامل با هم دست به دست هم داده بودن و مجموعه اینها باعث شد که امسال ما یک رشد مضاعف و مثلا حتی توی ایام عید دو سه برابری داشته باشیم. قبلا اگر زمان اکران از نوروز شروع می شد، الان این زمان جابجا شده و یک سره شده. یعنی هر فیلمی، هر قراردادی بعد از فیلم دیگه اکران میشه و خیلی دیگه کاری به این ندارن که کدوم فصل هست، یا فصل مثلا نوروز هست یا عید فطر هست یا تابستون هست. این در حال اون دلیل اول بود. دلیل دومی بود که ما عید پارسال ایام فاطمیه رو داشتیم که به اصطلاح ایام سوگواری بود و این کاملا افتاده بود تا اواسط عید، یعنی تا ششم هفتم عید ما تعطیلی و سوگواری داشتیم و بعد از اون تازه فروش ها شروع کرد به رشد کردن. خب امسال این قضیه به قبل از عید افتاده بود و فیلم هایی که از قبل از عید اکران شده بودن تونستن با یه فصل به اصطلاح بدون سوگواری و فصل شادمانه تری در واقع با تماشاچی برخورد کنن. و به نظر میاد که بعد از انتخابات اسفند یک فضای امیدوارانه تری تو جامعه و به خصوص تهران حالا به وجود اومده که این فضا به خصوص در جوانها کاملا تاثیرگذار بود.
فیلم های ایرانی در شرایطی امسال در اکران نوروزی به فروش های بالایی دست یافتند که تلویزیون رسمی ایران نیز به شیوه سالهای گذشته برنامه ها و سریال های تلویزیونی مختلفی را در روزهای تعطیلات نمایش میداد. با این همه ابوالحسن داوودی میگوید کیفیت پایین این برنامه‌ها در جذب تماشاگران سینماها نقش مهمی داشت.
تلویزیون شاید یک خسارتی به خودش زد و یک لطفی به سینما اینه که با نساختن برنامه‌های خوب عملاً تماشاگر رو از پای تلویزیون فراری داد و ما امسال شاهد بودیم که به خصوص تو زمینه سریال سازی هیچ گونه حرکت چشمگیری توی تلویزیون انجام نشد و به همون دلیل تماشاگرها هیچ گونه پیگیری در مورد اینکه بخوان در خونه بشینن و تلویزیون تماشا کنن نداشتن و خب طبعا این فضا رو هم باز به سینما اختصاص دادن.
یکی دیگر از اتفاقات اکران نوروزی رقابت شدید فیلم‌ها در پخش تیزرهای تلویزیونی بود. در حالی که فیلم بادیگارد با توجه به مضمون و تیم سازنده‌اش شاهد پخش تیزرهای تلویزیونی زیاد از شبکه‌های مختلف تلویزیون رسمی ایران بود، چند فیلم دیگر مانند من سالوادور نیستم و 50 کیلو آلبالو از شبکه ماهواره‌ای جم تیزرهایشان را پخش کردند. اتفاقی که به گفته ابوالحسن داوودی به دلیل اکران‌های خارج از کشور این فیلم‌ها روی داد و البته به سود آنها هم تمام شد.
اون اتفاقاتی که افتاد به دلیل حالا فیلم هایی که تونستن به هر حال همزمان اکران خارج از کشور بگیرن و اول خوردار شدن از امکانات تبلیغ ماهواره‌ای، خب اونم به شدت روش تأثیر گذاشت و نشون داد که کاملا این تبلیغات روی فروش فیلم و معرفی فیلم خیلی تأثیر مستقیم داره.
فیلم های کم فروش اکران نوروزی خشم و هیاهو ساخته هومن سیدی و کفش های امکو ساخته کیومرث پوراحمد بودند که اولی 350 و دیگری 300 میلیون تومان فروش کردند.
سینمای جهان.
با وجود ادامه صدرنشینی اکشن ابرقهرمانی بتمن علیه سوپرمن طلوع عدالت، اما افت چشمگیر تعداد تماشاگران این فیلم در مقایسه با هفته نخست اکرانش در آمریکا توجه کارشناسان اکران فیلم‌ها را جلب کرده است. ساخته جدید زک اسنایدر در 3 روز آخر هفته گذشته تنها توانست 52.5 میلیون دلار در سینماهای آمریکای شمالی فروش کند که در مقایسه با افتتاحیه 166 میلیون دلاری آن حاکی از افتی در حدود 70% است. این فیلم ابرقهرمانی در برخی بازارهای جهانی نیز افت فروش داشت و در 67 بازار خارجی به فروشی برابر با 85 میلیون دلار رسید. مجموع فروش این فیلم در بازارهای خارجی 421 میلیون دلار شده است. افت فروش این فیلم پرامید امسال در حالی روی می‌دهد که از ابتدای نمایش آن واکنش بسیار منفی منتقدان بر شروع خبرساز نمایشش سایه انداخته است. در این فیلم بن افلک و هنری کاویل به نقش‌های بتمن و سوپرمن مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.
Versus man. Day versus night.
You're psychotic.
انیمیشن محبوب زوتوپیا در پنجمین هفته اکران همچنان نزد سینماروهای کشورهای مختلف دنیا محبوب است. این فیلم این هفته با 20 میلیون دلار فروش در آمریکای شمالی در رده دوم جدول قرار گرفت. موفقیت اصلی این انیمیشن در چین به دست آمد که توانست از فروش بتمن علیه سوپرمن پیشی بگیرد. کل فروش این انیمیشن استودیوی دیزنی در سراسر جهان به رقم 780 میلیون دلار رسیده است.
It's not about how badly you want something, it's about what you are capable of.
I am a real cop.
Never let them see that they get to you. You bunny, so emotional.
No. Do not let go.
مهمترین فیلم تازه اکران شده هفته گذشته قسمت دوم درام مذهبی خدا نمرده است بود که توانست با 8 میلیون دلار فروش پس از قسمت دوم عروسی پر ریخت و پاش یونانی من در رده 4 جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.
تئاتر.
در شرایطی که فعالیت‌های تئاتری پس از تعطیلات نوروزی به شکل کامل در ایران از سر گرفته نشده است، در آمریکا اجرای محدودی از نمایش طربنامه نوشته بهرام بیضایی به کارگردانی این چهره معتبر هنرهای نمایشی ایران خبرساز بوده است. آقای بیضایی که چند سالی است فعالیت‌های پژوهشی و هنریش را در دانشگاه استنفورد آمریکا ادامه می‌دهد، با گروهی از هنرجویان کارگاه بازیگریش و نیز مجده شمسایی و افشین هاشمی اجرایی از نمایش طربنامه را در آمریکا به روی صحنه برد. او در توضیح دلایل اجرای این نمایشنامه در آمریکا در نشستی عمومی چنین توضیح داده است:
اجرای این نمایش هیچ جای دیگر این کره خاکی و جز اکنون و اینجا در دانشگاه استنفورد و با پشتیبانی مرکز مطالعات ایرانی ممکن نبود و نیست. میدانید که چرا؟ در ایران اجازه نمی داشت، چنان که نداشت و دیگر جهان فارسی نمی دانند.
نمایش طربنامه که روایتی است از هنر و هنرمندان تخت حوزی در تاریخ نمایشی ایران با استقبال علاقمندان فرهنگ و هنر مواجه شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.